اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محور اصلی بحث در فصل 22 بعد از گذشت بحث های مقدماتی در فصل 21 این است که برای وجود سه مرحله مطرح است. اول مرحله مفهومی که مفهوم وجود مطرح است، دوم مصداق ذهنی، سوم مصداق خارجی و عینی. برای هر کدام از اینها یک حکم جدا است. وقتی وجود را در مرحله اول یعنی مرحله مفهومی با ماهیت می‌سنجیم، حکمش این است که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. اینها مترادف نیستند، یعنی معنای وجود با معنای شجر مرادف نیستند. وقتی گفته می شود از شجر و موجودان، دو تا مفهومن که یکی موضوع قرار گرفت به اعتبار مصداقی که دارد، دیگری مفهوم. این مرحله روشن است که تغایر مفهوم وجود و مفهوم ماهیت به نام شجر نیازی به تنبه دارد نه تعلیل. مرحله دوم مصداق ذهنی است، یعنی در ذهن مصداق وجود غیر از مصداق ماهیت است. می شود اینها را از هم جدا کرد و تحلیل کرد. مرحله سوم مصداق عینی و خارجی است که مصداق وجود در خارج با ماهیت چه حالی دارد. درباره مرحله دوم و سوم دو تا نظر را بیان میکنم. یک نظر این است که در وجود خارجی مصداق وجود با ماهیت متحد است و هیچ تعدد و زیاده‌ای در کار نیست. و در باره مصداق ذهنی می‌فرمایند اینها قابل تحلیلند. مصداق وجود از ماهیت جدا می‌شود، مصداق ماهیت از خود ماهیت از مصداق وجود ذهنی جدا ملاحظه می‌شود و می‌توان گفت که در ظرف ذهن وجود غیر از ماهیت است و زائد بر ماهیت. پس فتحصل که بحث در مفهوم نیست اصلا. بحث زیادی وجود بر ماهیت این نیست که معنای وجود با معنای ماهیت دوتاست تا کسی خیال کند که اونها که قائل به عینیتن یعنی قائل به ترادفن. این چنین نیست. پس مفهوم وجود اصلا در این بحث راه ندارد. در بحث اشتراک معنوی وجود اونجا مفهوم راه دارد، ولی در بحث زیادی وجود بر ماهیت مفهوم وجود اصلا راه ندارد. زیرا طبق همون بیانات مرحوم صاحب شوارق این بحث به قدری بدیهی است که احتیاج به تنبه هم ندارد. بعضی از مسائل بدیهی است ولی یک مقدار مخفی است، احتیاج به توضیح و تنبه دارد، ولی این مسئله اونقدر بدیهی است که محتاج به تنبه نیست. خب قهرن بحث در سه مرحله خواهد بود. یک مرحله بررسی مفهوم وجود با ماهیت، بررسی این برای اینکه معلوم بشود این خارج از بحث است نه اینکه در بحث دخیل است، این خارج از بحث است. مرحله دوم بررسی ماهیت با مصداق وجود ذهنی، با مصداق وجود در ذهن. مرحله سوم هم بررسی ماهیت با مصداق وجود خارجی. درباره مصداق ماهیت با مصداق وجود خارجی فرمودن به این که اینها متحدن با هم، هیچ نحوه تمایز و تغایری بینشون نیست. برهانی که قامه کردن یکی همون قیاس استثنایی اول بود که مبسوطن گذشت، یکی هم قیاس استثنای دوم، و این است که اگر وجود در خارج یعنی مصداق وجود خارجی در ظرف خارج غیر از ماهیت باشد و به ماهیت تکیه کند یا به ماهیت معدومه تکیه می کند، این یلزم الجمع بین النقیضین، یا به ماهیت موجوده تکیه می کند فیدور او تسلسل و تالی به شقیه باطل فر مقدم و مثلو. این خلاصه دلیل دوم. جوابی که از این دلیل داده شد که یکی از اون جواب دهنده ها مرحوم محقق توسی است در متن تجدید این است که وجود نه قائم به ماهیت معدوم است نه قائم به ماهیت موجوده، بلکه قائم است به ماهیت من حیث و هیه. بعد تنظیر هم کردن که یک تمثیل اصولی است و یک تمثیل منطقی است و قیاس اصولی به فقهی. گفتن مثل قیام بیاض به جسم، همونطوری که بیاض به جسم ابیض قائم نیست لیدور او تسلسل، و به جسم لا ابیض هم قائم نیست لیلزم تناقض، بلکه قائم است به جسم من حیث و هو هو. وجود هم قائم است به ماهیت من حیث و هیه هیه، نه به ماهیت موجوده لیدور او تسلسل و نه به ماهیت معدومه لیلزم تناقض. مرحوم سید متعلقین این جواب را می‌فرمان نافع نیست، برای اینکه ماهیت من حیث و هیه هیه جز در ذهن و احکام ذهنی بنا معقولات ثانی چیزی نمیپذیرد. ماهیت من حیث و هیه هیه میتواند موضوع قرار بگیرد برای محمولاتی از قبیل اینکه بگویم الماهیت من حیث و هیه هیه ممکنتون لا ضروریت متساویت الطرفین لا اولویت لعهد طرفین لها، همین احکام که قبلا گذشت. این گونه از معانی میتواند محمول ماهیت من حیث و هیه هیه باشد، ولی اگر بخواهیم یک وصف خارجی را برای ماهیت هم بکنیم، اونم در ظرف ثابت بکنیم، اونم در ظرف خارج و به نحو کانه ناقصه باشد، به نحو حلیت مرکبه، قطعا این ماهیت باید قبلا در خارج موجود باشد. اگر بخواهد حکم خارجی بپذیرد، نمیتواند با دید من حیث و هیه هیه موضوع قضیه قرار بگیرد، و اون احکامی هم که برای ماهیت من حیث و هیه ثابتن همون عناوین ذهنی هم نظیر امکان تساوی نصف طرفین نفی اولویت و امثال ذلک. و اما این تمثیل منطقی و قیاس اصولی که کردید، گفتید وجود ممکن است به ماهیت من حیث و هیه هیه قیام کند، اون طوری که بیاض به جسم من حیث و هو هو قیام میکند، این درست نیست. برای اینکه جسم من حیث و هو هو با قطع نظر از بیاض و مقابل بیاض در خارج وجود دارد، ولی ماهیت من حیث و هیه هیه با قطع نظر از وجود و مقابل وجود که عدم باشد در خارج محقق نیست. تا شما بگویید در خارج وجود قائم است به ماهیت من حیث و هیه هیه، اگر شما دیدید بیاض به جسم من حیث و هو هو تکیه می کند، برای اینکه جسم من حیث و هو هو با قطع نظر از بیاض و مقابل بیاض در خارج وجود دارد و وجود پذیر است، ولی ماهیت با قطع نظر از وجود و عدم در خارج محقق نیست، من حیث و هیه هیه وجود ندارد. این یکی. پس تا حال در جواب دو نکته روشن شد، یکی این که چیزی میتواند محمول ماهیت من حیث و هیه هیه باشد که جز عناوین ذهنی است، مثل اینکه بگوییم الماهیت و من حیث و هیه هیه ممکنتون متساویت الطرفین لا ضروریت الطرفین لا اولویت لعهد الطرفین بالقیاس الیها، همین احکامی که قبلا در بار ماهیت گذشت. ولی اگر بخواهیم وجود را برای ماهیت ثابت بکنیم، هرگز در خارج مقدور ممکن نیست که ماهیت من حیث و هیه هیه در خارج ظرف عروض وجود باشه. مطلب دیگر آن است که اینکه شما وجود را با بیاض و امثال بیاض قیاس کردید، این هم تام نیست، برای اینکه بیاض و مثل بیاض اینها می توانند تکیه کنند به یک شیئی که خالی از دو طرف است، یعنی خالی از بیاض و مقابل بیاض است، ولی وجود نمیتواند تکیه کند به شیئی که فی نفسه ملاحظه بشود با قطع نظر از وجود آدم، حتما قبلا باید موجود باشد. و سرش این است که در حلیت مرکبه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، نه فرع اتصاف مثبت له به وصف. یعنی اگر در خارج حلیت مرکبه و کان ناقصی داشتیم، محمولی برای موضوع ثابت بود، یقیناً اون موضوع در رتبه قبل باید وجود داشته باشد تا محمول برای او ثابت باشد. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، اما ثبوت شیء لشیء فرع اتصاف مثبت له موصوف به وصف نیست. یعنی ثبوت بیاض برای جسم فرع اتصاف جسم به بیاض نیست، ولی ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. این است که بین مقیس و مقیس علی، بین مثال و ممثل، بین این تمثیل منطقی با مورد استدلال خیلی فرق است. نمی شود وزان وجود ماهیت را همون وزان بیاض الجسم دانست، زیرا ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، اما اتصاف شیء به شیء فرع موصوف بودن اون موصوف به این وصف نیست، بلکه این اتصاف و موصوفیت بعدن حاصل می شود. لذا محمول چه بیاض باشد چه غیر بیاض، موصوف چه جسم باشد چه غیر جسم، این دوتا قانون با هم فرق دارد که اگر اون محمول وجود بود حتما موضوع باید در رتبه سابقه وجود داشته باشد، و اگر محمول غیر وجود بود لازم نیست که اون موضوع در رتبه سابقه واجد این وصف باشد. پس این یه مغالطه است که از خلط هم کان تامه با کان ناقصه و حالیت مرکبه با حالیت وسیطه پیدا شده به این جواب داده شد. خب پس این هم درباره اون محور اصلی بحث که وجود و ماهیت در خارج متحدن طبق این دوتا برهان که هر دو بر اساس قیاس استثنایی تنظیم شد. میماند در این مراحل ثلاثه که حکم دو مرحله روشن شد، یعنی وجود مفهوم وجود با مفهوم ماهیت رأساً از بحث خارج و ماهیت با مصداق خارجی وجود هم با هم متحدن طبق این دوتا برهانی که بر اساس قیاس استثنایی ترسیم شد. میماند مرحله سوم با اون بررسی ماهیت با مصداق وجود ذهنی، نه با مفهوم، با مصداق وجود ذهنی، چون اون چرا که ما تصور کردیم در حقیقت اون شی با مصداق وجود در ذهن متحد شد، در ذهن وجود پیدا کرده است. حالا این وجود بالاصل مال علم است و ذلن مال این معلوم، این رو بحث وجود ذهنی باید تبیین کند، وگرنه درخت را که ما در ذهن تصور کردیم این درخت در ذهن ما موجود شد. حالا اینی که موجود است درخت به حمل اولیست و علم به حمل شایع، اون بحثیست جدا، ولی بالاخره درخت وجود پیدا کرده، مصداق وجود برای شجر حاصل شده است. ولو این شجر شجر به حمل اولیست، ولی مصداق وجود با او متحد است، فرد از وجود برای او پیدا شده، نه که با مفهوم الوجود متحد شده باشد که بشه باشن مترادف، این چنین نیست. وقتی شجر رو ما تصور کردیم این با مصداق وجود متحد شد. البته با بحث های وجود ذهنی به خواست خدا روشن خواهد شد که این مفهوم شجر است، شجره به حمل اولی است که وجود پیدا کرده، ولی علم به حمل شایع است که موجود شده، نه شجره به حمل شایع، ولی بالاخره شجر با مصداق وجود متحد شد. ذهن این قدرت را دارد که بین مصداق وجود و این ماهیت تفکیک کند، اینا را از هم جدا کند، بگوید وجود غیر از ماهیت است و ماهیت غیر از وجود است. این است که مرحوم سرد متعلقین وارد مرحله بعدی بحث می شوند، می فهمون فزیادت هو فی التصور لا فی العین. این زیادت هو فی التصور لا فی العین گرچه عین عبارت محقق طوسی است در متن تجدید، اما راهی را که مرحوم سرد متعلقین طی کرده است یه راه منطقی است که به این نتیجه رسید، اما راهی که مرحوم محقق طوسی طی کرده است در بین راه در اون جواب گیر کردن، وقتی که خواستن جواب کسانی که قائل به عینیت شدن بدن گفتن قائم است به ماهیت من حیث و هیه که در متن تجدید ملاحظه فرمود. خب پس در این مرحله مرحوم صدر متعلی فرمان به این که ماهیت با مصداق وجود در ذهن دوتاست قابل تحلیلند، فزیادته فی التصور لا فی العین. فزیادته فی التصور لا فی العین نه به این معناست که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت دوتاست، چون اون رأسا از محل بحث بیرون است، بلکه معنای ماهیت، مثلا معنای شجر، با مصداق وجود در ذهن دوتا، در خارج تفکیک پذیر نیست، در ذهن تفکیک پذیر است. سرش این است که در ذهن میتوان ماهیت من حیث و هیهیه را ملاحظه کرد. بعد گفت ماهیت من حیث و هیهیه در درون او نه وجود است نه عدم، و نسبتش به وجود و عدم علی سواست، و وجود را بیرون از محدود ماهیت ببیند. بعد این وجود را که بیرون از محور ماهیت است بر او حمل بکند، بگوید از شجر و موجودون. خب این کارها را ذهن میتواند انجام بدهد، یعنی ماهیت منهی سوهیهی را ببیند، مشاهده کند که در متن ماهیت وجود راه ندارد، وجود نه عین ماهیت است و نه جزء ماهیت. منتها مسئله که هست این است که همین که ذهن ماهیت را تصور کرده است، این ماهیتی که به ذهن آمده نظیر ماهیتی که به این رفته با وجود متحد است. منتها ماهیت عینی با وجود خارجی متحد است، ماهیت ذهنی با وجود ذهنی متحد است. همین که ما ماهیت را تصور کردیم، خواستیم بررسی بکنیم، این با وجود ذهنی متحد. میفرمان درسته این سخن وارد است، ولی این قدرت را ذهن دارد که این حضور ذهنی او را ملاحظه نکند، فقط خودش ببیند. اونجا که میخواهد خود محور اصلی ماهیت را ببیند، ببیند که چی عین ذات اوست و چی جزء ذات او و چی خارج از ذات او، در اون محور میبیند که جنس و فصل عین ذات او هست و در این مدار چیزی غیر از جنس و فصل نیست. گرچه همین حالت حالت وجود ذهنی ماهیت است، ولی ذهن میتواند او رو ملاحظه نکند. عدم الاعتبار است نه اعتبار العدم. میتواند این وجود ذهنی را ملاحظه نکند، میتواند این حضور ذهنی او را نبیند. چون این قدرت برای ذهن هست، اونگاه نتیجه که میگیرد این است که میگوید مصداق وجود نه عین ماهیت است نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت است. این مقدار در ذهن تحلیل ممکن هست و در خارج تحلیل ممکن نیست. بعضی ها فرمودن به این که اگر موضوع قضیه شیء موجود باشد، البته باید قبل از اینکه اون محمول وجود داشته باشد این موضوع موجود باشد و گیری در اون نیست، ولی اگر موضوع قضیه ماهیت من حیث و هیه باشد، لازم نیست که اون موضوع موجود باشد، بلکه ماهیت من حیث و هیه میتواند موضوع قضیه قرار بگیرد ولو موجود نباشد. این بازگشتش به همون سخن مرحوم خواجه است. یعنی ما اگر گفتیم الکاتبو مثلا القائمو الجسمو کذا و کذا، در این گونه از موارد چون شیء خارجی موجود خارجی موضوع قضیه است، محمول بعد از وجود موضوع محقق است. ولی اگر ماهیت من حیث و هیه موضوع قضیه قرار گرفت، لازم نیست که این ماهیت وجود داشته باشد، بلکه من حیث و هیه هم محمول پذیر است، نظیر هم بیان مرحوم خواجه. این رو مرحوم صدر متعلین اشاره میکنن و جوابش رو به بحث‌های گذشته واگذار میکنن. فرمان به این که ماهیت من حیث و هیه موضوع قضیه قرار میگیرد، اما ولی برای محمولات ذهنی، نظیر این که بگویم الماهیت من حیث و هیه ممکنتون، متساویت و طرفین، لا ضروریت و طرفین و امثال ذلک، ولی ماهیت من حیث و هیه موضوع قضیه قرار بگیرد که محمول او وجود خارجی است، این چنین نیست. این خلاصه بیانشون است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 246. برهان اول که قیاس استثنایی بود گذشت، برهان دوم که قیاس اونم قیاس استثنایی است، این بود که طریق آخر لغام الوجود بالماهیه، هل ماهیت المعروضه اما معدومه فیتناقض او موجوده فیدور و یتسلسل. چرا الان مدعی این است که در خارج عینن؟ نه، وحدت ندارن، عینیت که دارن، وحدت ندارن و عینیت دارن. حالا اینجا میفرمان به این که اگر در خارج عینی وحدت داشته باشن و در خارج تغایر داشته باشن و متحد نباشن، یکی قائم به دیگری باشد، اون دیگری یا موجود است یا معدوم. اگر سخن از اتحاد نباشد و سخن از مغایرت باشد، یعنی وجود در خارج غیر از ماهیت باشد و ماهیت در خارج غیر از وجود باشد، یکی به دیگری قائم باشد، این سؤال مطرح است: این وجودی که قائم به ماهیت است، قائم به ماهیت موجود است یا قائم به ماهیت معدومه؟ شیخ از دو طرف نقیض بیرون نیست. میفرمان جواب دادن به این که قائم است به ماهیت من حیث و هیه. بعد هم تنظیر کردم و مسئله بیاض و جسم که دو تا جواب هست در حقیقت. میفرمان ول جواب و ان قیامه، یعنی قیام وجود، بالماهیت من حیث و هیه هیه است، لا بالماهیت المعدوم است لیلزم التناقض، ولا بالماهیت الموجود است لیلزم الدور و التسلسل، کما ان قیام البیاض لیس بالجسم الابیض لیلزم الدور او التسلسل، ولا بالجسم لا ابیض لیلزم اما التناقض مال دومی و اما الدور او التسلسل مال اولی که رفع و نشرش مرتب نیست، بل قیام این بیاض بالجسم است من حیث هوه. این جواب غیر نافع. چرا؟ لان الماهیت من حیث هیه هیه مع قطع نظر عن الوجود و العدم، لیس لها برای ماهیت تحصر فی الخارج، من حیث و هیه هیچ وجودی ندارد مگر اینکه قبلا وجودی پیدا کند تا تحصل پیدا کند، الا به اعتبار مگر اینکه وجودی پیدا کند الا به اعتبار وجود خود ماهیت، لا سابقا علیه، یعنی قبل از وجود تحصلی ندارد به هیچ وجه، قهرن معروض هیچ وصفی هم قرار نمیگیرد، لا سابقا علیه وجود. پس فلا یجوزو ان یثبت لها برای ماهیت فی الخارج شیئون من هذه الجهه، ماهیت من حیث و هیه هیه هرگز موضوع حکم خارجی قرار نمیگیرد. اینی که در متن تجدید آمده است و قیام وجود بالماهیت من حیث و هیه هیه است، این تام نیست. پس فلا یجوزو ان یثبت لها برای ماهیت فی الخارج شیئون من هذه الجهه، یعنی ماهیت من حیث و هیه هیه. آیا ماهیت من حیث و هیه هیه موضوع قضیه قرار میگیرد یا نه؟ فبود آری موضوع قضیه قرار میگیرد، ولی در قضیه که محمول اون قضیه جزء مفاهیم ذهنی و اعتباری باشن، نظیر این که میگیم الماهیت من حیث و هیه هیه ممکنتون لا ضروریت و طرفین و ماننده، بل کل ما یعرزها اون ماهیت را من هذه الجهه، یعنی من حیث و هیه هیه، یکون من لوازم حل انتزاعیه، از قبیل این که ماهیت من حیث و هیه هیه، مثلا از شجر من حیث و هوه هوه ممکنه، از شجر من حیث و هوه هوه لا ضروریون، یکون من لوازم حل انتزاعیت التی لا وجود لها برای این لوازم انتزاعی فی العین. این خلاصه سخن در نافع نبودن اصل جواب. اما درباره اون تمثیل که قیاس فقهی و اصولی است و تمثیل منطقی، اون را کم کم جواب بدن. فرماین به این که بخلاف الجسم من حیث هوه، یعنی ای ما قطع نظر عن البیاض و لا بیاض، فانه یعنی جسم من حیث هوه موجود فی الخارج به هذه الحیثیه، جسم من حیث هوه با قطع نظر از بیاض و لا بیاض در خارج موجود است. بخلاف الجسم من حیث هو ای ما قطع نظر عن البیاض و لا بیاض فانه موجود فی الخارج به هذه الحسیه وجودا سابقا علی وجود البیاض و مقابل بیاض که سواد باشد. مثلا گاهی بیاض هست گاهی بیاض نیست. و ایزن نکته دیگر این که قاعده فرعیه میگوید ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، نمیگوید اتصاف شیء به شیء فرع آن است که موصوف قبل از این وصف به این وصف متصف شده باشد. یعنی ثبوت البیاض للجسم فرع اتصاف جسم به بیاض نیست، ولی ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. و ایزن ثبوت البیاض للجسم لیس فرع بیاض الجسم بل فرع وجود الجسم. و قانون کلی اصولا این است و کذا قانون کلی است، چه از طرف محمول چه از طرف موضوع، از هر دو طرف توسعه میدن. همون قانون کلی این است که به کذا ثبوت کل صفتن، حالا بیازن او غیره، چه بیاز باشد و محمول چه غیر بیاز، لکل موصوف جسمن او غیره، از هر دو طرف توسعه دارد. هر محمولی برای هر موضوعی بخواهد ثابت بشود، چه اون محمول بیاض باشد چه غیر بیاض، چه اون موضوع جسم باشد یا غیر جسم، بر اساس قاعده فرعیه باید موجود باشد، ولی نه اینکه موصوف باشد به محمول. و کذا ثبوت و کل صفتن بیازن او غیره لکل موصوفن جسمن او غیره یتفرع على ثبوت الموصوفه فی نفسه لا حصول تلک الصفه. ثبوت بیاز برای جسم فرع وجود جسم است نه فرع ابیضیت جسم. ثبوت علم برای شخص فرع وجود شخص است نه فرع عالمیت او. این خصیصه در خصوص وجود هست که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. حالا اگر اون محمول وجود بود، این رو خصیصه محمول است، وگرنه این محمول اگر وجود نبود چیزی دیگر بود، ثبوت هر وصفی برای موصوف فرع این که اون موصوف قبلا این وصف داشته باشد نیست. اگر اون وصف وجود باشد، اون محمول وجود باشد، رو خصیصه که در وجود هست، اگر وجود بخواهد در خارج قیام به چیزی داشته باشد، اون چیز حتما باید موجود باشد. یتفرع على ثبوت الموصوف فی نفسه لا حصول تلک الصفه برای او. پس ثبوت البیاض للجسم فرع ثبوت الجسم است نه فرع ابیضیت جسم. پس با مقام خیلی فرق دارد. لذا در مسئله بیاض و امثال بیاض این سوال مطرح نیست که یا تناقض است یا دارو تسلسل، این چنین نیست. مثلا شما بگویید بیاض یا قائم است به جسم ابیض میشه دور تسلسل، یا قائم است به جسم لا ابیض میشه تناقض و شیء از دو حال بیرون نیست، این چنین نیست. چون بیاض قائم است به جسم من حیث هو، نه قائم است به جسم ابیض نه قائم است به جسم لا ابیض، ولی وجود حتما اگر قائم باشد به چیزی حتما باید به شیء موجود تکیه کنه. فلا یلزم توقف الشیء علی نفسه که بشه دور ولا تسلسل، بخلاف الوجود اگر بخواهد برای شیء ثابت بشود، فانه لو کان صفتا للماهیه در خارج و کان ناقص و حلیت مرکب باشد، لکان وجود الماهیته متوقفا علی وجود خود ماهیت. یعنی ثبوت وجود برای ماهیت متوقف است برای که در رتبه قبل ماهیت موجود باشد، اینجاست که فیتوقف الشیء علی نفسه. پس جواب اول خلط بین عوارض وجود و عوارض ماهیت است. جواب دوم خلط بین کانه تامه و کانه ناقص است. لذا فرمان فقیاس الوجود لوکان صفتن زائدتن لشیئن علی سایر صفات، که جواب دوم بر اساس این قیاس تنظیم شد، این مغالطه است و خلط بین کانه ناقصه و کانه تامه یا حالیت بسیطه و حالیت مرکب است. این تموم شد. پس در دو مرحله از این مراحل سگانه حکمشون روشن شد. یک مرحله، مرحله مفهومی است که مفهوم شجر با مفهوم وجود چه نسبت دارد. این را قبلا اشاره شد به این که به قدری بدیهی است که اصلا جای تنبه ندارد و رأسا از بحث بیرون است. یک مرحله در این است که ماهیت با مصداق خارجی وجود چه نسبت دارد. فرمودن متحد است، کان تام است و حلیت بسیطه. میمونه مرحله سوم. مرحله سوم اینه که ماهیت با مصداق وجود در ذهن چه نسبت دارد. این شجری که ما در ذهن تصور کردیم و الان در ذهن ما موجود است، این وجود شجر در ذهن با خود شجر دوتان یا یکی؟ میفرماین فلحقوک
وجود ذهنی با
وجود ذهنی ماهیت با خود ماهیت متحد است، زیادت دارد. نه، ماهیت دیگه خارج و داخل ندارد. اگر با وجود خارجی متحد شد میشه ماهیت خارجی، اگر با وجود ذهنی متحد شد میشه وجود ذهنی. ماهیت در خارج متحد است، ماهیت در ذهن زائد است. این وجود و ماهیت در ذهن دوتا، در خارج عینه. اینو میخوام بگم فلحقو کما سبقه ان زیادت الوجود علی الماهیه فی التصور لا فی العین. فی التصور نه یعنی مفهوم شجر غیر از مفهوم وجود است، اینا مرادف هم نیستن، اونا اون قسم رأسا از محل بحث بیرون است، بلکه این شجری که در ذهن یافت شد ینحل الی ماهیت و وجود زائد علی الماهیه. لذا ذهن این قدرت را دارد که ماهیت را ارزیابی کند، اونجا که ذاتیاتش را مشاهده میکند ببیند که در این مدار بسته ماهیت غیر از جنس و فصلی او هیچ نیست. حکم میکند به این که وجود زائد بر ماهیت است، نه عین اوست و نه جزء او. این توان را ذهن دارد، این با مفهوم وجود کار ندارد. اوه، چیز روشنی است که مفهوم وجود غیر از مفهوم درخت است. کاری که ذهن دارد این است که ماهیت را تحلیل میکند، مدار بسته به دورش را خط میکشد، ببیند این ماهیت در این مدار غیر از جنس و فصل هیچی ندارد. پس تحقق و وجود بیرون از محدوده ماهیت است. این است که میتوان در ذهن گفت وجود زائد بر ماهیت است. فالحق كما سبق ان زياده الوجود على الماهيه في التصور لا في العين. و این مرحله رو حالا در تشریح میکنم. فوان بان يلاحظ العقل كلا منهما، عقل هر کدام از وجود و ماهیت را، مصداق وجود را، نه مفهوم را، بررسی میکند من غیر ملاحظه الاخر. اونجا که وجود را میبیند ماهیت در اونجا حضور ندارد، اونجا که ماهیت را بررسی میکند وجود در اونجا راه ندارد. و ان یلاحظ العقل کلا منهما من غیر ملاحظه الاخر و یعتبر الوجود متصلا. متصلا یعنی مرتبطا، بگوید اینها دو چیزن ولی به هم ارتباط پیدا میکنند. و یلاحظ معنا له اختصاص نائت للماهیه، بگوید به این که وجود نائت ماهیت است. نائت یعنی نعت بخش، یعنی وصف بخش. مثلا در حلیت مرکبه میگوین بیاض وجود نائتی دارد، یعنی جسم که فاقد این نعت است بیاض این جسم را منعوت و موصوف می کند. یک عدم نعتی را از حریم جسم ترد می کند. جسمی که فاقد این وصف و نعت است او را واجد وصف و نعت می کند. لذا مگن بیاض وجود نعتی دارد، یعنی وجودش نعت بخش و وصف بخش است. همین معنا را که در خارج در حلیت مرکب است، ذهن در حلیت بسیطه ترسیم می کند، می گوید وجود نسبت به ماهیت نعت بخش است، یعنی ماهیتی که من حیثیه فاقد وجود است، اگر وجود از خارج زمیمش بشود او را متصف به وجود میکند، میکند موجود. و یلاحظ معنا للوجود، که برای لهو یعنی برای معنا، اختصاص و نائت للماهیه، اما لا بحث بالخارج. کتصاف الجسم بالبیاض، که این چنین باشد در خارج باشد، لیلزم تقدم ماهیت علی الوجود، این چنین نیست، لیلزم تقدم ماهیت بر وجود بالوجود، حالا تقدم زمانی او ذاتی. یا اگر وصف مفارق بود موصوف تقدم زمانی دارد، مثل رنگ هایی که بر جسم عارض می شود، در این گونه از موارد موصوف بر وصف تقدم زمانی دارد. اما اون وصف هایی که ذاتی خود ماهیت است، نظیر حرارت نار و مانند آن، تقدم ذاتی است نه تقدم زمانی. آب بر حرارت تقدم زمانی دارد، یه وقتی بود آب گرم نبود بعد گرم شد، ولی نار بر حرارت تقدم ذاتی دارد نه تقدم زمانی، که یک وقتی نار بود و حرارت نبود و بعد حرارت آمد، این چنین نیست. لیلزم تقدم ماهیت علیه بر این وصف بالوجود، حالا تقدم زمانیان کما در عرض مفارق، او ذاتیان کما در عرض لازم. و فیلزم امهالات گذشته، بل غایت الامر انه یلزم تقدم الماهیه علی الوجود بالوجود العقلی، این وجود عقلی فوق ذهنی است. این تعبیر در منظومم هست که وجود و ماهیت عیناً و ذهناً متحدن و عقلاً اختلاف دارن، اون عقلاً ناظر به اون تحلیل نهایی عقلی. اونگاه و نلتز مزالش، ما این رو در مرحله تحلیل عقلی میپذیریم. چرا؟ لجواز ان یلاحظ العقل وحدها، جایز است که عقل ماهیت را به تنهایی ملاحظه کند، من غیر ملاحظت وجود خارجی، یک مصداق خارجی او ذهنی معها. حالا فی ان قلت عقل که او را ملاحظه میکند، همین ملاحظه عبارت از وجود حافظ ذهن است، میفهمان درست است، ولی ما این ملاحظه رو نمیگیریم. و ملاحظتها ما عدم ملاحظت شیء من الوجود معها، یعنی با ماهیت. و این کانت خود این ملاحظه نهون من الوجود ذهنی، لکن لا یلاحظها العقل من حیث ذلک الوجود، عقل او را از این وجودی که دارد ملاحظه نمی کند. این عدم الملاحظه است نه ملاحظت العدم. لکن لا یلاحظ و حل عقل من حیث ذلک الوجود، از لا یلاحظ و عقل ذلک الوجود را، و این کان هو اون وجود نفس تلک الملاحظه، همین که ما عقل ماهیت را ملاحظه کرد، این عین وجود حافظ ذهن است، ولی این را عقل ملاحظه نمی کند. فان عدم اعتبار شی غیر اعتبار عدمه، این وجود را دارد ولی عقل اعتبار نمی کند، عدم الاعتبار غیر از اعتبار عدم است. فللعقل ان یصف الماهیت بالوجود، بعد در این ملاحظه که عقل ماهیت را جدای از وجود دید، عقل ممکن است ماهیت را بالوجود المطلق فی هذه الملاحظه متصف کند، لا به حسب این ملاحظه، این ملاحظه رو ندیده گره به حسبی برازی نیست، به نحو قضیه ظرفیه باشد. این یک. حالا اگر شما سوال کنید که بالاخره ماهیت در ظرف ذهن وجود دارد که حکمی پذیرد یا نه، اگر بخواید ملاحظه کنید آزادی است، ولی زمام ملاحظه به دست شماست. یه تسلسل لایقفی است، یه تسلسل است که هر وقت شما قطع کردید قطع می شود، تسلسل نیست که حلقات سلسله خود به خود ادامه پیدا کند، بلکه حلقات سلسله به لحاظ لاحظ وابسته است. لذا می فرمایم که فر العقل ثم این اعتبر العقل وجود از ذهنی لم یلزم تسلسل فی الوجود بل ینقطع به نقطع الاعتبار، که تسلسل لایقفی است. و من الناس من منع اللزوم تقدم المعروض علی العارض بالوجود علی الاطلاق. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست و مطلقا نمیپذیرد. میگد اگر که اون چه محمول از عوارض وجود بود، بله وجود باید که قبلا باشد، ولی اگر از عوارض ماهیت بود نباید، که لازم نیست ماهیت موصوف قبلا وجود باشد. این سخن سخن حق است. بله اگر محمول از عوارض وجود بود موضوع باید قبلا وجود داشته باشد، اگر از عوارض ماهیت بود لازم نیست وجود داشته باشد. این یک حکم. اما محمول چه محمولی باشد؟ اگر محمول وجود خارجی است به نحو زیاده و مغایرت در خارج، خب یه همچیزی یقینا موضوع مستقل موجود طلب میکند. و من الناس من مدع لزوم تقدم المعروض علی العارض بالوجود علی الاطلاق، یعنی عموم نفی نیست، نفی العموم است، میگه مطلقا اینجور نیست. اگر عوارض وجود بود این چه این است، عوارض ماهیت بود این چه این نیست. قائلا ان ذالک، این علل اطلاق به نحو سلب کلی نیست، به نحو عموم سلب نیست، سلب العموم است. قائلا ان ذالک فی عوارض الوجود دون عوارض الماهیه. الحمدلله رب العالمین.